بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل اجلهم. عرض سلام خدمت همه عزیزان. من واقعتش حالا نمیدونم این کلاس شما جزء درس‌های اصلی هست یا نه، اما به هر حال کل فرایند و ماهیت پژوهش جزء کارهای اساسی زندگی ما انسان‌ها هست. حالا میخواد جزء درس اصلی شما باشه نباشه، فرعی باشه، اینا رو من خبر ندارم. اونقدری که حتی بعضی از انسان‌شناسا و روان‌شناسا اصلا کل حرکت انسان رو تو زندگی بر مبنای پژوهش میدونن، یعنی حتی حرکت یک کودک رو در زندگی بر مبنای پژوهش میدونن. چرا؟ چون دنبال نیازهای خودش میگرده دیگه، درسته؟ قبول دارید؟ کودک هم که به دنیا میاد دنبال نیازهای خودش میگرده. جستجو کردن نیازها میشه یک معنای خیلی ساده و در واقع اولیه از پژوهش. ریسرچ، جستجو، یا در واقع دنبال حقیقت یک چیزی گشتن. دنبال حقیقت چیزی گشتن به چه منظور؟ برای پاسخ به نیازها دیگه. پس بنابراین پژوهش به معنای واقعی خودش همزاد ما انسان هاست، همزاد بشره. در حقیقت زندگی ما آمیخته با پژوهش هست. حتی افسردگی ها، ناامیدی ها، استراب ها همش به دنبال اینه که جواب نمیگیریم از پژوهش. یعنی دنبال این میگردیم که نیاز فرسونید که مالی زندگیمون برآورده بشود. بعد میبینیم خب برای این برطرف کردن نیاز یک مسیری رو دنبال میکنیم، یک روشی رو دنبال میکنیم. میریم با یک رفیقی مثلا یک گروه مشترک میزنیم، یه شرکت مشترک میزنیم، یه سرمایه رو جذب میکنیم تا به اون هدف برسیم. بعد به هدف نمیرسیم، افسرده میشیم، مضطرب میشیم، ناامید میشیم. چند بار این کار رو انجام میدیم به نتیجه نمیرسیم، به اصطلاح حالا آقایون درمانده میشویم. درماندگی آموخته شده یکی از اختلالاتی هستش که توی منظورم این هستش که ما کل زندگیمون فرایندش همین ماجراست، یعنی مواجهه با نیاز، تلاش برای برطرف کردن این نیاز. خب حالا تلاش برای برطرف کردن این نیاز یه وقتایی هستش که با روش درستی انجام میشه، وقتی به نتیجه میرسیم آرامش دریافت میشه. چون نیاز چه کار میکنه با وجود ما؟ نیاز تنش ایجاد میکنه دیگه. نیاز انسان رو از تعادل خارج میکنه. وقتی گرسنه میشی از تعادل خارج میشی، تشنه میشی از تعادل خارج میشی. خروج از تعادل رنج رو ایجاد میکنه. تلاش ما برای برطرف کردن این رنج آرامش رو ایجاد میکنه. این مسیر زندگی ما انسان هست. خب مسیر زندگی ما انسان ها اگر که به اون رشد شناختی نرسیده باشیم، همیشه نگاهمون به همین نیازهای ظاهری است. یعنی نیازها تبدیل به یک رنج شناختی نمی شود. قبول دارید؟ یعنی ما انسانهای عادی، یعنی انسانهای عادی، حالا انسانهایی که حالا درگیر مطالب علمی و جستجوگری علمی نیستند، اونها رنجشون از چه جهته؟ یه دو تا کلمه هم شما بگید، اب نداره. رنجشون از این جهته که تعادل مادی به هم خورده. رنجشون از این جهته که نیاز زندگی و زن و بچه و شکم و اینا برطرف نشد. پژوهش میکنن، در واقع جستجو میکنن برای برطرف شدن این نیاز. طبق اون رشدی که برای انسان ها ما متصوریم، اگر از این مرحله نیازهای مادی ما عبور کنیم، نیازهای شناختی هم برامون مهم باشن، نیازهای شناختی هم همون بلا رو سر ما میارن که گرسنگی بر سر انسان میاره. اگر این نقطه شروع پژوهش شد، میشه پژوهش مسئله محور، پژوهش نیاز محور. اما اگر اینجا الان تشنه نیستی، من همینطوری همجوری آب بیارم به زور بخوام به حلق شما آب بریزم یا غذا بیارم در حالی که شما گرسنه نیستی، میشه چی؟ میشه یه حرکت بی‌معنا، یه حرکت تحمیلی. چطور اونجا شما زده میشی از غذا خوردن؟ میگه آه ولم کن دیگه، حالمو دیگه به هم داره میزنه این آب. در کار علمی هم اینجوریه. اگر کار علمی مبتنی بر احساس نیاز نباشه، زدگی ایجاد میکنه. لذا خیلی ها روحیه علمی پیدا نمی‌کنن. الان ما شاید تقریبا 90% جمعیت کشور ما تحصیلات آکادمیک دارند، یعنی فوق دیپلم، یعنی جدای از اینکه بی سوادی دیگه تقریبا ریشه کن شده، حدود 90% 80 خورده درصد حداقل تحصیلات آکادمیک رو هم دارن، یعنی فوق دیپلم، نمیدونم حالا لیسانس، فوق لیسانس. ما فقط تو رشته اقتصاد 5000 تا فارغ التحصیل اقتصاد داریم، خیلی ها 5000 تا فارغ التحصیل، ولی چقدر روحیه علمی تو اقتصاد داریم؟ چقدر آدمایی هستن که روحیه علمی داشته باشن؟ روحیه علمی یعنی چی؟ یعنی احساس نیاز، تلاش، حتی شده خیلی از نیازهای دیگر رو کنار میزنه برای اینکه به اون نیازه برسه. ولی الان فضای علمی چی شده؟ فضای علمی تحمیلی شده، فضای علمی اکتسابی نیست. تحمیلی یعنی که آقا شما باید درس بخونی، آینده در خطر میفته اگر درس نخونی. یعنی مسیر نیاز رو برای ما چجوری طراحی میکنن؟ مسیر نیاز این که اگر این درس رو نخونی ازدواج نمیتوانی بکنی، اگر این درس را نخوانی نیازهای مالیت هم برآورده برطرف نمیشه. ماجیکا مینویسه انشالله دیگره. اون چه که الان معضل ماست رو فقط تو بحثای حوزه دانشگاه، آموزش، پرورش، همه جا این هستش که این در واقع روحیه علمی درونزاد و خودجوش وجود نداره. اگر سلسله مراتب نیازهای انسان رو در نظر بگیرید، اولین نیازها چیه؟ نیازهای پایه یا فیزیولوژیکه. آب، غذا، هوا، نیاز به نفس کشیدن برای موندن، برای اصل موندن. در اوج این نیازها، حالا نزدیک به اون اوج، نیاز به دانستن هست، نیاز علمی هست. درسته؟ خب به صورت عادی قبل از اینکه اصلا به ما چیزی رو تعلیم بدن، کدوم نیاز محسوسه، کدوم نیاز ملموسه که تو همه بشر هم مشترکه؟ همین نیازهای پایه است دیگه. این نیازهای پایه منشأ چی میشه؟ منشأ رفتار میشه، منشأ حرکت میشه. تا به چه هدفی برسد؟ هدف نهایی اون رفتار چیه؟ برطرف کردن این نیاز دیگه، تا به آرامش برسه. درست شد؟ اگر حرکت منجر به رسیدن به هدف نشد، دوباره یک مسیر دیگه انتخاب میشه. یا من حرکت کردم به هدف نرسیدم. شما گفتی کسب و کار داشته باش، بهت حقوق میدم، پول میدم، مثلا زندگی تأمین میشه. ولی من حرکت کردم، حقوقمو ندادی، زندگیم هم تأمین نشد. مسیر دیگه ای رو انتخاب میکنه. مسیر دیگه چیه؟ بگین. مسیر غیر عادیه. مثلا فرض کنید دزدی میکنه، میره به حقوق دیگران تعدی میکنه، میره دروغ میگه تا به اون نتیجه برسه. حالا باز یا به آرامش میرسد یا به آرامش نمیرسد. یعنی مسیرهای فرعی انتخاب میشه. اول یه مسیر اصلی بود که به هدف آرامش برسه. اگر این اتفاق، حالا اگر در مرحله سوم این کار رو هم کرد، باز به نتیجه نرسید. به این حالت سوم میگن درماندگی. اینجا حالا آرامش کاذب اسمشو بگذارید. مرحله سوم دیگه درماندگیه. یعنی آقا گفتی کار کن، حقوق هم میدید که نده. رفتم از در و دیوار شما بالا، دیدم خیلی سفت و سخت گرفتی و همه جا رو چند تا قفل بهش زدی، من دوباره نتونستم به اون نیازهای پایه خودم برسم. احساس درماندگی میشه. تو احساس درماندگی فرد روی میاره به آرامش کاذب خیلی فرعی تر، مثل مواد مخدر و اینجور چیزها. یعنی مثلا میگه دیگه اینم جواب نداد دیگه، حتی جیب چه میدونم پدر مادرم نتونستم بزنم. مثلا فرض کنید درماندگی فرد رو میکشونه به سمت اینکه لااقل یه مخدر درونی برای خودش ایجاد بکنه. این مسیر حرکت عادی ما همه تو زندگیه. من خواهش میکنم با زیرکی خودتون همین مسیر رو برای پژوهش هم چیکار بکنید؟ ترسیم بکنید تو ذهنتون. مسیر
سوم رو دوباره آرامش.
چی؟
آرامشی
که فعلا مقطعی پایه‌ایه ها. اون آرامش نهایی که مثلا شما فرض کنید که ما چون مواجهه بعدها با نیازهای بعدی هم میشیم دیگه. نیاز بعدی نیاز به امنیت، نیاز بعدی نیاز به عزت نفس. مثلا میبینید که نیازهای مالیمون تأمین شد ولی مورد احترام واقع نمیشیم. نیاز بعدیمون نیاز به دانستنه، بعض نیاز به خودشکوفاییه. چی؟ توی این نیازهای پایه اولی اگر به نیاز نرسیدیم، یعنی مثلا الان گرسنه‌مونه، غذا نیست، ما هم داریم همجوری هی له له میزنیم. مسائل مادی درجه بعد از این نیازها، یعنی مثلا فرض کنید شما میگه الان نون و آبت که تأمینه، دیگه درگیر چی هستی؟ مثلا اون یه چیزیه که حالا بحثش جداست. من مسیر عادی رو دارم ترسیم میکنم. مسیر عادی اینه که رفقا منشأ حرکت چیه؟ نیازه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما همه نیازمنده به سوی خدای. حتی پیامبر اکرمش هم نیازمنده. خداست که بی نیاز و خلاصه ستوده شده است. منشأ حرکت نیازه. تو مسیر عادیمون این فرمولو داریم. من دارم یه مدار حالا ساده سازیشو عرض میکنم. تو مسیر نیازهای بعدی هم همین اتفاق میفته. یعنی ما شبکه‌ای از حرکت‌ها رو توی هر پله‌ای از نیازهامون داریم. نمی‌خوام حالا خیلی وقت شما رو توی این ماجرا بگیرم، و هرچند که بحث مهمی هست. مثلا فرض کنید تو عزت نفس من یه حرکت اولی انجام میدم، مثلا احترام میگذارم که احترام دریافت کنم و الی آخر، بعد میبینم احترام میگذارم ولی احترام دریافت نمی‌کنم. بعد یه کار دیگه جانبی‌تر انجام میدم، یعنی تقریباً این سه تا مرحله می‌بینید اینجا هم هست. مثلا طرف رو میاره به پرخاشگری، حالا آدم متشخصیه ها، عالم درس خونده است، نمیدونم کارهای خودش رو خوب انجام داده، یعنی توی این مراحل اولیه میبینید یه رشدی داشته. تو تقریبا همه مراحل نیازها ما این رو داریم. خب میرسیم به نیاز علمی، به نیازهای رتبه های بالاتر، نیاز به در واقع دریافت حقیقت به لحاظ چی؟ شناختی. چون گفتم کودکی هم که به دنیا میاد دنبال دریافت حقیقت هست، منتها اون که بالاخره دریافتی از اون حقیقت به اون معنای وسیع خودش که نداره. حقیقت رو فقط در مثلا دریافت اون آغوش گرم مادر و شیر خوردن میدونه، میگه آه این. ولی حتی همونم اگر پژوهش بکند ببیند که از این مسیر به نتیجه نمیرسه، رفتارهای جانبی رو انتخاب میکنه. حالا تو بحث علمی مشکل و معضل جدی ما اینجا این ماجراست که ماها خیلی وقتا تو حوزه، تو دانشگاه رشد علمی داریم به لحاظ ظاهری، یعنی مقاطع علمی را پشت سر می‌گذاریم، ولی به هیچ وجه روحیه علمی نداریم. روحیه علمی کسی داره که در واقع فعالیتش تحمیل شده نیست. نگفتن که درس بخوان برای اینکه می‌خوایم این نیازهای پایه رو در تو برطرف کنیم. خودش میگه تا اگه نیازهای پایه منم برطرف نشد، این نیاز برای من خیلی نیاز اساسی تره. اگر هم دائم مدار بین این باشه که مثلا فرض کنید یه کفش 2 میلیونی بخره یا 200,000 تومانی بخره، 1,800 بقیه‌شو بذاره بره کتاب بخره، قطعا این کارو انجام خواهد داد. ولی اون کسی که روحیه علمی نداره در مواجهه مثلا توی رفتارهاش میبینید که این کارو انجام نمیده، یعنی حاضر نیستش که مثلا فرض کنید که از یه 50,000 تومان آب میوه بگذره، مثلا بگه به جاش برم این کتاب میخرم، حالا امروز مثلا اونو یه لیوان آب میخورم به جاش. حالا مثال من رو شاید نقض داشته باشین و بگید خب اونم نیازه نمیدونم جسمی و این حرفا، سر جای خودش حرف درست، ولی صحبت هم سر اینه که اگه کسی این نیاز علمی رو داشته باشه، اینجا منشأ رفتارهای خودجوش در واقع پرقدرت‌تری خواهد شد و فرد هیچ‌وقت از این حرکت باز. این میشه در واقع پژوهش، بهش میگیم پژوهش مسئله محور. مسئله یعنی نیاز رفقا، مسئله مساوی نیاز. اصلا خود کلمه مسئله یعنی نیاز. سأل سائل به عذاب واقع، سائل یعنی چی؟ سائل یعنی حالا سوال کننده، سوال کننده یعنی نیازمند. سأل سائل، اصلا کلن سائل و اما سائل فلا تنهر، در واقع درخواست کننده را شما تردش نکن. مسئله یعنی چی؟ یعنی که آقا یک تنشی ایجاد شده. من یه مقدار جلسه اول میخوام اینو باز بکنم به خاطر اینکه این نکته مهمیه. شاید به بعضی از دوستان توی دوره قبلی پژوهش خدمتشون یه توضیحات اولیه داده باشم، بعضی از رفقا که امروز حالا من اولین جلسه از خدمتشون هستم دارم اینو میگم. اگر اینو خوب درک نکنید پژوهش واقعی اتفاق نمیفته. پس چی شد؟ مسئله مساوی شد با نیاز. نیاز اون چیزی بود که داشت تنش ایجاد میکرد، یعنی رنج ایجاد میکرد، لذا ضرورت بود که این رنج چی بشه؟ برطرف بشه. تو پروپوزال پژوهش، چه در پایان نامه ها چه در پژوهش هایی که طرحنامه های پژوهشی می نویسه ضرورت. بعد اگر اونجا ضرورت رو با کلمات نیاز و اینها پاسخ ندهید، معلوم میشه که شما اصلا مسئله محوری را متوجه نشدید. مثلا طرف تو باب ضرورت میاد فواید رو میگه، فایده رو میگه. فایده مربوط به چیه رفقا؟ فایده مربوط به هدفه. میگه فواید این پژوهشیه، باید اون چیزایی رو اشاره بکنی که فوایدش اینه که ما این مسائل، ما به این نتایج میرسیم. وقتی میگه باکس ضرورت رو پر کن، ضرورت یعنی چی؟ یه خورده اینا رو شما توضیح بدین، شما با کلمات ذهنی خودتون بگین. چند تا کلمه اینجا گفتیم، ضرورت، رنج، نیاز، مسئله محوری، حتی سوال هم اینجا اشاره شد. همه اینا میخواد ساختار پژوهش رو شکل بده ها. یعنی پژوهش از کجا شروع شد؟ نیاز. میتونیم یه کلمه بهتری بگیم، بگیم پژوهش از احساس رنج شروع میشه؟ شاید. البته نیازها هم کاذب میتونن بشن هم واقعی. پس پژوهش میتواند نیازهای واقعی رو تشخیص بدهد. رنج چیه؟ رنج یعنی که اگر آقا این اتفاق نیفتد، اگر این اتفاق نیفته تعادل وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی که یک بخشی از جامعه یا بخشی از موضوعات فقهی، کلامی، انسانی متوجه شدی که اگر این پاسخ دریافت نکنه تعادل برقرار نمی‌شود. رنج یعنی خروج انسان از تعادل. توی شما لابد فیزیولوژیک بعضیاتون توی حالا دبیرستان و اینا خوندید، یه اسفنجی رو در نظر بگیرید. این اسفنج وقتی سلول‌هاش پر آب میشه، در واقع جای خالی پیدا نمی‌کنه. یعنی فقدان توش نیست، جای خالی نیست. خب حالا بدن انسان رو به اون صورت اون اسفنجه در نظر بگیر، وقتی که آب میخوره و اون سلول‌ها به اندازه کافی آب دارن، فقدان وجود نداره. وقتی فشار به اصطلاح فیزیولوژیک اسموزی میاد پایین، یعنی چی؟ یعنی اون سلول‌های داخل اسفنج‌های بدن ما چی میشن؟ بفهمید، خالی میشن. خالی شدن در واقع مثل ظرفی رو در نظر بگیرید که یه تیکه چند تا شن توشه، وقتی که اینو تکون میدی این شنها میخوره به در و دیوار. ما به این میگیم استراب. تونستم منظورم برسونم؟ سلول خالی مضطرب میشود. در واقع استراب پس برای چیه؟ استراب برای فقدانه. بدن دچار استراب میشه. استراب پس یعنی خروج از تعادل. تعادل که وقتی بود، یعنی اون چیزی که باید سر جاش باشه سر جاش بود. این مایعی که باید توی این سلول های اسفنج باشن سر جاش بود. این میشه تعادل. وقتی این مایع کم میشه اون ظرف خالی میشه. در واقع انگار فکر کن که حالا مثال جسمی میزنم تا به وضعیت حتی روحی و روانی برسیم، حتی به وضعیت جامعه برسیم. وقتی این فقدان بود، خالی که شد، استراب ایجاد میشود. استراب اولین بیماری روانی انسانه. استراب ایجاد میشه و این استراب نتیجهش رنجه. این در یک سلول اتفاق میفته تا میاد در کل بدن ما اتفاق میفته، تا میاد در کل جامعه اتفاق میفته. یعنی جامعه‌ای که رنج را دارد تحمل می‌کند، یعنی ریشه های استراب تو اون جامعه وجود داره به جهت فقدان‌ها. و به جهت فقدان‌ها از کجاست؟ فقدان‌ها ناشی از عدم تعادل هاست. تعادل یعنی حال یا به جهت نیاز جسمی، یا قند خون داره میفته پایین از جسم که شما بخواید تحلیل بکنید. به جامعه که میرسید، یعنی اینه اون کارگزار سر جای خودش نیست، اون رئیس جمهور سر جای خودش نیست، اون کارمند سر جای خودش نیست، یعنی خالیه. اون کاری که باید انجام بشه انجام نمیشه، لذا جامعه میشود نامتعادل، مضطرب، رنجور. نکته‌ای دارید شما؟ فقدان نیازمندی، فقدان در واقع اون پاسخهای اولیه. در جسم اگر بخوام بگیم این جسم، این سلول چه نیازهایی داشت؟ فرض کنید این یه سلول چه نیازهایی داشت؟ نیاز به آب داشت دیگه، نیاز به اکسیژن داشت و نیاز به قند داشت برای ادامه حیاتش. خب اینا هر کدوم کم بشه، یعنی فکر کن اول این سلولیه که اینا توش پره، یعنی به اندازه پره ها. خب بعد که اینا کم میشه، جای خالی ایجاد میشه، جای خالی داره هی آلارم میده که آها این نیازه رو پر کن. خب چجوری میتونست آلارم بده؟ در جسم از جهت مثلا فشار جسمی، درد، احساس درد، احساس مثلا فرض کنید که التهاب زیاد، فرد به نفس دادن میفته، فرد جسم خب آلارم هاشو خیلی واضح تر نشون میده. جسم و ماده کلن آلارم هاشو خیلی راحت نشون میده. بنزین ماشین کم میشه، شروع میکنه اون چراغ روشن شدن و بعد پرت پرت و وامیسته ماشین. در هر وضعیت جسمی آلارم خودشو نشون میده. اگر که این ساختمون یه تیکه از ستونهاش زیرش خالی باشه، شروع میکنه به سر صدا کردن، شروع میکنه به ترک خوردن. یعنی یه کسی که مهندس ساختمون باشه رد میشه، میگه این احتمالاً این شناژش مناسب نبوده، ستونه داره میاد پایین. یعنی زیرش چی شده؟ خالی شده. خالی که شده مضطرب میشود. خب در امور مادی وضعیت اینقدر واضح خودشو نشون میده. یعنی با احساس درد، با سر و صداست، اون خیابون نشست کرد، اون ماشین آلارم داد، درست شد؟ اون شاخص آلودگی هوا خودشو نشون داد. در امور مادی اینجوریه، امور خیلی واضحه، روشنه. در امور قوی تر و بالاتر اینقدر روشن نیست، یعنی برای عموم مردم قابل تشخیص نیست. قابل تشخیص نیستش که الان جامعه اگر که مثلا دچار مشکل در مثلا فرض کنید که اقتصاد بشه یا فرزند آوری انسانها به تعویق بیفته، یعنی به ازای هر دو نفر دیگه نمیان به دنیا، به ازای هر دو نفر یه نفر، یعنی ما داریم رشد منفی جمعیت رو. الان اگر به یک نفر که الان تو صف نونوایی وایساده باشه بگی که اینو درد احساس میکنی، اون درد رو احساس نمیکنه، میگه ولم کن حالا باشه، فوقش الان 80 میلیون، فوقش 10 سال بعد میشیم مثلا 30 میلیون، حالا که چی مثلا، یعنی احساس درد نمیکنه. در مسائل شناختی و معرفتی این که مثلا بگویم که حالا قاضی میخواهد مثلا حکم قاضی دیگر را رد بکند، کجای شما میخواد مثلا درد بگیره؟ فرض کنید که در مسائل علمی، در مسائل معرفتی این احساس درد و رنج واضح نیست، یعنی فرد محقق باید این احساس درد و رنج رو چیکار بکنه؟ کشف بکنه، نشانه هاش رو بیاد بگه، از حرکت از معقول به محسوس داشته باشه، یعنی بگه آقا ببین اینا داره این مشکل رو ایجاد میکنه ها. و هنرمندیش هم میتونه در این باشه که اون نیازها رو بتونه حتی متصل کنه به نیازهای پایه، چون این برای مردم خیلی محسوسه. این بهش میگن حرکت از معقول به محسوس. حرفم واضحه رفقا چی دارم میگم؟ واضحه؟ یعنی یک، حالا اینو خود سریع پیش رفتم سراغ این ماجرا، خودم شلوغ شد نوشتار ما. پس در واقع اگر در پژوهشی بخواهیم حرکت منطقی رو ازش دفاع بکنیم، باید ضرورت‌های پژوهش رو چیکار بکنیم؟ تبیین کنیم. کسی میتونه جواب این سوال رو در واقع غیر بدیهی بدونه که بگه ما برای خوردن آب، برای رفع تشنگی باید برویم آب بخوریم. یعنی این یه تیکه چیه؟ این جز سوالهای پاسخ داده شده بشره دیگه. یعنی این سوال رو پاسخ دادن همه، از ده ها هزار سال پیش پاسخ دادن که آقا حرکت برای این مسئله روشش چیه که بروی آب بخوری، درست شد؟ پس در واقع پژوهش هایی که پاسخ دریافت کرده چی میشن؟ بی‌معنا میشن، تکراری میشن. آقا این پژوهش رو حالا در مسائل معرفتی مثال بزنم، آقا وضو گرفتن مثلا به این شکل باید صورت بگیره، حالا این مسئله فقهیه، حالا معرفتیه، اینجوری منظورم شناختیه دیگه. به هر حال شما میگید آقا این پژوهش آیا الان نیازه؟ الان احساس رنج ایجاد میکنه؟ بشر امروز اینو میفهمه؟ میگیم که نه دیگه، این پاسخ دریافت کرده، تموم شده دیگه، ازش عبور کردیم، داریم هممون اینجوری وضو میگیریم دیگه. آقا حق با اصالت وجود یا اصالت ماهیته؟ الان داره رنج تولید میکنه، احساس نیاز دارن جامعه به این ماجرا، احساس نیاز داره بشریت به این مسئله. اصلا مسئله مون الان اینه؟ میگه که نه دیگه، آها یه پاسخی دادن، حالا یا پاسخ اونوریاست یا این طرفیاست، در هر دو صورتش فایده‌ای در زندگی عملی ما نداره. اگر نتونستی در پژوهش ضرورته رو اثبات بکنی، و حتی به نظر میرسه که اگر نتونستی ضرورته رو از معقول به محسوس بکشونی، در واقع احساس انگیزه برای حرکت پژوهش ناتوان بودی، چون هر آنچه که رنج نداشته باشد حرکت هم ایجاد نمی کنه. یعنی حرکت ما دائر مدار چیه رفقا؟ حرکت ما در زندگی دائر مدار احساس رنجه. اینو خوب متوجه شدید منظورم چیه؟ یعنی پس رنج از این جهت موهبته. احساس را. اگر احساس شهید مطهری تو ابتدای کتاب انسان کاملش میفهمد انسان کامل یعنی انسان دردمند. اگر درد نباشد اصلا حرکتی اتفاق نمیفت. همین تعبیر رو یه آقای روانشناسی به اسم یونگ داره که میگه نقطه تعادل نقطه مرگ بشره. تعادل نهایی نقطه مرگ بشره. یعنی چی؟ یعنی که دیگه احساس میکنه همه چی سر جاشه دیگه. این زن و بچه من، اینم کارم و اینم زندگی و اینا، دیگه احساس دردی داری، دیگه حرفی داری برای ادامه زندگی؟ میگه آه من اینا رو که جواب گرفتم، این شغلمه، این کارمه، این جایگاه اجتماعیمه، اینم احتراممه، اینم. وقتی که احساس تعادل محض بکند، یونگ میگه که نقطه شروع مرگه. نمیگه نقطه شروع مرگ، میگه مرگ یعنی نقطه تعادل محض. بله دیگه، رنج موجب اصلا حرکت میشه و حرکت رشد رو ایجاد میکنه دیگه. خب انسان‌ها رنج رو عمدتاً از چه مسائلی دارن دریافت میکنن؟ از همین نیازهای پایه دارن رنج رو دریافت میکنن، انسان‌های معمولی عادی. انسان‌های رشد یافته که سطوح شخصیتشون بالاتره، رنج رو داره اینجا احساس میکنه. درست شد؟ پس اگر که در واقع خیلی از موضوعات علمی، معنوی، معرفتی، حالا من نمیخوام کلمه معنوی رو اینجا صرفا به کار ببرم، کلن اگر که موضوع و دغدغه ذهنی برای بشر نباشد، برای من و شماها نباشه، معلومه که اصلا تو اون سطح هنوز احساس نیازی وجود ندارد. باید احساس نیاز رو تولید کرد. پس چند تا نکته رو فقط تا اینجا گفتیم. پژوهش اولا همزاد بشره، این در واقع منطق پژوهش. درست شد؟ پژوهش مسئله محوره، یعنی باید مبتنی بر نیازهای واقعی باشه. نیازها تحمیلی نیستند. نیازها چی هستند؟ خودجوش و درونزادن. کسی به شما تشنگی را تحمیل نمی کند. و اگر که اینطوری باشه، یعنی نیاز تشنگی ایجاد می شود، آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. یعنی شما وقتی که تشنه شدی می‌بینی که از هر چه می‌دونم دل سنگی هم که شده آب رو چیکار می‌کنی؟ استخراج می‌کنی. پس نیازها تحمیلی نیستن. تحمیلی یعنی چی؟ یعنی که من بخوام به ذهن شما فرو کنم آقا الا ولابد شما الان ما چه من در گام دوم توسعه هستیم و این حرفا، شما باید بیاین چیز. شما باید بتونی اون نیاز رو خودت با تمام وجود احساس بکنی و برای او چیکار بکنی؟ حرکت بکنی. لذا یک بخش جدی از پژوهش، اگر که من نخوام مسامحه بکنم، میخوام بگم همه پژوهش مبتنی بر این هستش که شما چقدر بتونی مسائل رو کشف بکنی. پس بنابراین مسائل کشف کردنی هستن. مسائل اینجوری نیستن که جانباز بیاد یه سری مسائل رو بگه اینجا، بگه آقا ما این 300 تا مسئله رو داریم، شما بیا چیکار بکن، مثلا در مورد اینا پژوهش کن. بعد میگی که آقا چی به من میدی مثلا من پژوهش کنم؟ میگم یا اگه پول نداشته باشم باید بگم نمره بهت میدم. اگه یه مؤسسه پژوهشی باشم میگم که آقا حقوق یک سال تو میدم، بیا این کارو چیکار کن. احساس نیاز مال کیه؟ احساس نیاز برای من کارفرماست. احساس نیاز برای شما پژوهشگر نیست. احساس نیاز شما کجاست؟ منظورم احساس نیازمون پژوهشگر کجاست؟ اینجا میگه آقا من این 5 میلیونم بگیرم که این کارو بتونم انجام بدم. و وقتی احساس نیاز واقعی نیست، حرکت هم واقعی نیست. میتونه بره مثلا یه 4 تا چیز از یه جایی سرهم بکنه بیاره بچسبونه به اون، یا یه پژوهش دیگه رو حتی بدزده بیاره بذاره اینجا، آخرش هم مثلا یه خورده کلماتشو جابجا بکنه، میگه این بیا خدمت شما. پول منو بده که من الان چیه صابخونه داره منو گرفتار میکنه. درست شد منظورم چیه؟ پس در واقع نیازها کشفی هستن توی مراحل بالا، مسائل استخراجی هستن، مسائل کشف کردنی هستن. یعنی چی آقا مسائل کشف کردنی هستن؟ یعنی همین الان که اینجا نشستی کلی مسئله تو زندگیت هست و داری براش چه کار میکنی؟ حالا من میخوام این تعبیر رو به کار ببرم ناراحت نشده، ولی داری براش خیال پردازی میکنی، تفکر نمیکنی، یعنی ذهنگردانی میکنی برای اون مسائل خودت. پژوهش میخواد بگه که آقا جدایی از ذهنگردانی، بیا تفکر کن، سوالهای واقعی رو استخراج بکن، روش درست رو تشخیص بده و حرکت بکن تا به اون هدفه برسی. واضح شد و فهم منظور اون چیه؟ پس پژوهش که میگیم مسئله محور است و روشش تفکری است، یعنی روشش خیال پردازی نیست، مسائلش واقعیه. الان مسئله من اینه که حالا اگه مثلا برم تو سن شما یا مثلا حس بکنم که اون نیازها برگردم مثلا به اون چند سال قبل خودم، میگم خب نیاز به آینده شغلی مناسب، نیاز به ازدواج امن و توأم با آرامش، نیاز به یک انتخاب درست در زندگی مشترک، نیاز به این که مثلا فرض کن که من مسائل مالیم رو چجوری بتونم مدیریت بکنم، نیاز به ارتباط مؤثر با رفقام، نیاز به یک شغل پایداری که مرتبط مثلا با کار دینی من باشه، نیاز به چه میدونم یک سودمندی در جامعه. یعنی اینا ممکنه مسائل ذهنی یک جوانی مثلا تو سن و سال شما عزیزان باشه. خب این نیازه رو داری چی کارش میکنی الان باهاش؟ نیاز که هیچ وقت خاموش نمیشه که. نیاز یا میاد تغییر جهت میده تو خیال پردازی و ذهن. اصرار دارم بگم خیال پردازی، چون وقتی که منجر به روش درست نیست، ذهن فقط شروع میکنه خیال پردازی کردن. وقتی میاد تو ریل روش درست قرار میگیره، ذهن یاد میگیره تفکر کردن رو. یعنی حرکت اولم چی باشه، حرکت دومم چی باشه، این مسیرهای درست هست یا نه، مسیر تفکر رو دنبال میکنه. مسیر تفکر مسیر حل مسئله است. حل مسئله، حالا اینا رو بعدها با هم بیشتر، حل مسئله رو تو کلمه تابان خلاصه میکنیم. تابان یعنی توصیف موضوع، ارزیابی، بارش فکری، انتخاب، نتیجه گیری. یعنی این میشه مسیر حل مسئله. حل مسئله یکی از در واقع شیوه های مناسب تفکره. حل مسئله یعنی پاسخ به اون نیاز. پاسخ به نیاز کی اتفاق میفته در مسائل شناختی؟ اول وقتی توصیف درست داشته باشی، طی تابان توصیف درست از مسئله داشته باشی، توصیف درست از نیاز داشته باشی، ارزیابی بکنی اون نیاز رو، جایگاهش رو تو بین نیازهای دیگه بسنجی و واقعیت وجودیش رو ارزیابی بکنی، ببینی چقدر اهمیت داره. بارش فکری بکنی برای راه حل ها، نه اینکه فقط یه راه حل به ذهنت برسه. چرا مثلا ازدواج نمی‌کنی؟ خواجه وامشون خیلی کمه. خب بارش فکری طرف نمی‌کنه، فقط موضوعی که به ذهنش میرسه برای حل این مسئله این هستش که مثلا فلان مرکز باید 100 تومن وام میداد، این وام رو مثلا نداده. خب میگیم یه کسی که بارش فکری میکنه، یعنی برای حل مسئله روش‌های مختلفی رو چیکار میکنه؟ ذهنش تولید میکنه. پس پژوهشی که تولید کننده هست میبینید که خلاقانه است، یعنی که شما توان اینو پیدا کردی که بنشینی با بارش فکری روش‌های مختلفی رو برای حل این مسئله چیکار کنی، ردیف کنی. اما همه این روش‌هایی که داری با بارش فکری میگی همه‌شون واقعی‌ان، میشه بهشون توجه کرد؟ باید یکیشون رو با روش علمی درست انتخاب بکنی و در نتیجه نتیجه‌گیری و تحلیل درست داشته باشی. درست شد و فهم منظور اون چیه؟ من می‌خواستم از اون نقطه شروعی بگم، فعلا یه اجمال و اون به اصطلاح نقشه کلی پژوهش رو دارم میگم ها، ولی تو قدم به قدمش حرف داریم. اینکه ما چطور توصیف بکنیم، چطور ارزیابی بکنیم، چطور بارش فکری داشته باشیم، چطور انتخاب بکنیم و چطور نتیجه گیری بکنیم، همه اینا توش حرف. اون چه که الان ما متاسفانه باهاش مواجهیم این که برای ما پژوهش رو در واقع، حالا اون پروپوزالی که می‌خوایم پول بکنیم تو پژوهش یا اون مراحل در واقع انجام پژوهش رو، من به نظرم اونطوری که باید شاید توضیح ندادن. یعنی پژوهش رو همیشه به عنوان یک مسئله حالا چه بسا حتی تحمیلی از تو یک مرکز علمی در نظر میگیریم که من پرخواه با وظیفه خودم اینو بدونم و الا درسام پاس نمیشه. این اگر به من بود میگفتم که نه وجوبی داره که در این جلسه ما شرکت بکنیم و نه ضرورتی داره که پژوهشی را بنویسیم، کمون که ضرورتی نداره که کلاسی رو حضور و غیاب بکنیم و ضرورتی نداره که خیلی چیزای دیگه، یعنی همه چی از اون مسیر طبیعی و رشد خودش خارج میشه اینطوری، یعنی میشیم آخر سر نزدیک به مثلا 600-700 هزار نفر فارغ التحصیل های حوزه، ولی خیلی از مسائل دینی و معنوی مردم هنوز کماکان سر جای خودش باقی مونده، یعنی نیازها برطرف نشده. اگر خواستیم ببینیم که آیا روند علمی یک جامعه مثبت بوده یا نبوده، دوست دارم شما جواب بدید چطوری باید تشخیص بدیم که یه روند علمی یک جامعه مثبت بوده است یا نه، واقعی بوده یا نه. به نظرتون چی میرسه در مقابل این سوال؟ آیا دانشگاه تهران خوب کار کرده؟ آیا حوزه علمیه خوب کار کرده؟ آیا مثلا رشته اقتصاد فارغ التحصیلانشون روند علمی مثبت داشتن؟ آیا روانشناس‌ها مثلا حرکت درستی انجام دادن؟ آیا روند علمی مثلا جامعه شناس‌ها واقعی بوده، مثبت بوده؟ آیا فقها روش در واقع حرکت فقاهتیشون چطور میتونی این سوال رو بهش پاسخ بدی؟ باری کلا جامعه چی؟ آفرین. یعنی مسائل جامعه حل شده یا نشده؟ شما یا یه حرکت مثبتی انجام دادی برای این گدایی که اومده دم در، حالا کلمه گدا رو باشه، برای این فقیری که اومده دم در، میگم از کجا بفهم حرکت مثبت انجام دادم؟ میگم خیالش راحت شد، مثلا چه میدونم اون یک کیلو برنج رو گرفت، نیازش برطرف شد، رفت. حالا کاری به گداهای دروغی نداشته باش اینا، از کجا بدانم که مثلا این سائل، این مسئله، از کجا بدانم که حرکت من درست بوده؟ حرکت من مثلا فرسون روانشناس، شما فقیه، اون اقتصاددان، فلان اینا، از اونجایی که مسائل جامعه آیا حل شده است یا حل نشده. اگر حفره ها یعنی همون فقدان ها، جای خالی ها، هی گسترش پیدا بکنه، از اون طرف هم شما میدید دانشگاه هایی دارن گسترش پیدا میکنه، از اون طرف هم حفره ها هم هی داره چی میشه؟ یعنی من شبیه این میمونه که شما یک چاه آبی رو زدی، ولی مثلا انگار هزاران نفرم دارن دور اون چاه چی میشن؟ از تشنگی تلف میشن. یا دروغ داری میگی؟ چاه آب نیست، نفته مثلا، یا چه میدونم یه چیز دیگه ساری از دل زمین میکشی بیرون، یا این آب رو نمیتونی به دست اینا برسونی، یعنی یا در تولیدت دروغگو هستی یا در روش رساندن به این اشتباه داری میکنی، یعنی آب رو نمیرسونی به دست مردم و دارن از تشنگی هلاک میشن. پس در واقع پژوهش جز ضرورت‌های زندگی ماست به معنای واقعی کلمش، نه به معنای تجملاتی که بگم من توی مثلا همایش خوارزمی مثلا رتبه آوردم. خب حالا که چی رتبه؟ من 60 تا مقاله ISI دارم. خب سمه مازم. من مثلا فرض کنم که 200 تا مقاله، من 30 سال عضویت علمی دانشگاه تهران هستم با 60 تا مقاله ISI و مثلا فرض کنم که این هم تجلیل از من در جشنواره های مطرح دنیا. خب کدوم یک از مسائل واقعی زندگی مردم با حرکت شما چی شد؟ حل شد. شما مثلا بله درست میگین، مثال گفتم ها، حالا من مثال اصالت وجود مایعته، به این مثال خودم اصرار دارم چون این پاسخ اصالت وجودی هست، اینم پاسخ اصالت ماهیتی هست در واقع. آقا این تغییر روش توی این مسیر، اینجا به اینجا رسیدن، اینم به اینجا رسیدن. شما یه وقت مطالعه فردی میخواهی بکنی، سوالشون مهم ها، یه وقت میخوای مطالعه فردی بکنی برای اینکه بفهمی اصلا اصالت ماهیت چیه، اصالت وجود چیه، کدوم وجه شما میخوای انتخاب بکنی، این یه بحثی میشه. یه وقتی هستش که میخواهی الان بیا یه کاری انجام بدی، یه مسئله‌ای رو حل بکنی. آیا واقعا توی مثلا سلسله مراتب علمی کشور ما تو بحث‌های مثلا همه اون نقشه علمی کشور ما الان پاسخ به مسئله اثرات وجود و اثرات ماهیت کجاست؟ اگه واقعا هنوز مسئله است برای پاسخ به نیازهای دیگه جامعه، شما باید برید دوباره اینو حلش بکنید. یا هر حرفی که ملا صدر و علامه طباطبایی و آقای جوادی آملی و آقای مصباح اینا زدن، هنوز این حرفا کفایت نمی‌کنه. یعنی مثل اون سلولی که آب کافی هنوز به این سلول نرسیده، هنوز جای خالی داره. آیا میتونی اون جای خالی ها رو تشخیص بدی؟ شدی پژوهشگر مسئله شناس. ولی اگه جای خالی رو نتونستی تشخیص بدی، هنوز پژوهش مسئله محور نیست. میشه مطالعه ای که یک استادی که در واقع یک آبجکتی رو محور قرار داده، یک موضوعی رو در واقع چیکار کرده؟ محور قرار داده. یعنی فقط ممکن استش که من میخواهم بدانم که صندلی چگونه ساخته میشود. این یک سوالی است برای یک بررسی مطالعه. خب برو ببین که چجوری ساخته میشود. مثل اینکه من زنگ میزنم دفتر شمایی که مثلا مرجع تقلید هستی، میپرسم که آقا من اگر مثلا یه تیکه بدنم اینجا زخم شده چجوری وضو بگیرم؟ این یک سوالی است برای پاسخ به یک در واقع مطلبی. بهش میگم مطالعه، میگم بررسی، میگم سوال، نمیگم مسئله. خب بعد سوالش رو جواب میده آقای فقیه، این هنوز چیز نمیشه، قانع نمیشه. اون کسی که پشت گوشیه بهش چی میگیم؟ یا مسئله شما چیه؟ اصلا میشه بگیم که به یه دغدغه شما چیه؟ نگم من که به شما جواب دادم، تونستم فرق سوال و مسئله رو عرض بکنم. مسئله تنشزاست، سوال ممکنه فقط تو سطح شناختی باشه و یک پاسخی رو دریافت کنه. سوال مسیرش دریافت یک راهنمایی و پاسخ است. یک کتابی رو شما میگم، میگه قرائت کردم این کتاب را، مطالعه کردم. مطالعه یعنی چی؟ از خود کلمش بگین دیگه، اطلاع یافتم، درسته؟ روشن شدم، حالا به قول شما اطلاع یافتم. تحقیق یه مقدار در واقع عمیق تره. شما ممکنه در روز مطالعاتی داشته باشی، پس اگر چند تا مطالعه رو جمع کردم کنار هم، پیروز تو دانشگاه علوم پزشکی قزوین یه همایشی رو داشتیم برای یک موضوعی، بعد یکی از اون اساتید منو کشون اتاق خودش، گفتش که من این 110 جلد کتاب رو نوشتم. توی اتاقش همینجوری قفسه ها ردیف بود کتاب‌هایی که اون نوشته بود. فقط نزدیک 12 جلد دائرة المعارف سگ نوشته بود. بله سگ. خب حالا این احساس نیاز که کرده بود سر جای خودش، ولی چی نوشته بود؟ این دائرة المعارف سگ کار تدوینی بود. کار تدوینی یعنی چی؟ یعنی که آقا چی گفتن، چی معنا کردن، فیزیولوژیکا چی گفتن، فقها چی گفتن، نمیدونم فلاسفه چی گفتن، معرفت شناسا چی گفتن، فلان عرفا چی گفتن، کجا مثال زده، قرآن چی گفته. خب ولی ذیل هیچ کاری در واقع ما بگیم تدوین، تدوین مدون کردن یعنی گردآوری کردن. یعنی که مثلا آقا انواع گوشی‌ها رو بیارین اینجا الان بچینیم، نمیدونم شاومی، نمیدونم چیه پرو مکس، اس، هر چی که حالا هست، نوکیاست، این گوشی ها رو من میگویم گوشی ها رو چیکار کردم؟ جمع آوری کردم تا انواع گوشی ها را بدانم که به چه شکل هستند. به این میگن تدوین، گردآوری کردن. خیلی از مطالعاتی که به اسم پژوهش داره انجام میشه حالت چی داره؟ گردآوری داره، کنار هم چیدن دارد. کنار هم چیدن رو ما تو معنای حالا واقعی کلمه، حتی نمیخوام الان اینجا به شما سخت بگیریم، شاید ما توی در واقع تمرین کارهامون نیازمند این باشیم که گاهی وقتا یه سری مسائل رو گردآوری بکنیم. اصلا برای پژوهش خیلی جا نیاز داریم که مقدمات پژوهش با گردآوری یعنی جمع کنم. خب بعد من یه چند تا رو همینجور تورق میکردم، گفتم خب مثلا شما همینجوری سرچ کردید و آوردید، حالا اینقدر وحشتناک نگفتم و که بنده خود ناراحت بشه، گفتم گویا مثلا از منابع مختلف شما مطالب رو جمع کردید، یعنی برای پژوهشگرای بعدی خیلی مفید باشه. گفت آره من کار پژوهشگرا رو آسون کردم. یعنی هر چی که شما خواستید در مورد مثلا چه میدونم اثر تربیتی سگ یا نگاه عرفا به سگ. حالا منم برام جالب نبود، ایشون مثلا 10 جلد کتاب نوشته بود که سگ، مثلا جلد 1 سگ، جلد 2 حالا سگ شناسی، مثلا یکیش میدونه سگ شناسی ولی سگ بود، یعنی مثلا کتاب حالت دائرة المعارفی ولی عنوانش سگ. خب مرحوم مثلا عاشق محمد حسن نجفی مربوط به صاحب جواهر، مثلا در کتاب جواهر خودش شاید به اندازه شاید نزدیک به 300-400 صفحه احکام مربوط به سگ رو آورده. خب اینو چیکار کرده بود؟ یه جلد کتاب او فقط یه جلد مطالب صاحب جواهر بود، یه جلد کتاب او یه جلد مثلا حاشیه های فقها به این ماجرا بود که حالا الاخر. پس اینو بهش نمیگن مسئله محور، اینو میگن یه کار تدوینی. گاهی وقتا پژوهش هایی که بذار شما میگید پژوهش، پژوهش های سوال محورن. سوال محور یعنی چی؟ یعنی تقوا از نگاه قرآن، تقوا از نگاه قرآن به چه معناست؟ برو آیاتو جمع کن، یه جمع بندی کن، میشود اطلاع یافتن از این که پس من تقوا رو از منظر قرآن چیکار کردم؟ مطالعه کردم، در نوشتار خودم تدوین کردم نهایتاً تقوا رو از منظر قرآن. یه خود این جلسه اولمون حالا به این حال و هوای این گذشت که می‌خواستم تو این فضای موضوع فعلا قرار بگیریم، بعد انشالله حالا در مورد مراحل پژوهش با هم صحبت کنیم. نکته‌ای دارید شما؟ انشالله که موفق باشین. اگه سوالی، مسئله‌ای، نکته‌ای دارید؟ مثلا این بله، مقدمات پژوهش می شود گردآوری. بله خب آفرین. حالا مثلا مرحوم آقای مصطفوی همه لغت ها رو از قاموس و صحاح و مصباح المنیر و همه اینا جمع می کنند، در اون مرحله می شود جمع کردن. بگیم خب آقای عاشق حسن مصطفوی رحمت خدا بر شما، شما زحمت کشید اینا رو چیکار کردی؟ جمع کردی. ولی اون قسمت هنر ایشون چیه؟ اون پاراگرافی که نوشته التحقیق فی هذه الماده، این که مثلا تحقیق اصلی در مورد این ماده کلمه به این معناست که مثلا صبر یعنی این، با توجه به همه حرفایی که راغب گفته، فلانی گفته، فیومی گفته، در واقع صحاح اسم نویسندش یادم، اینا همه گفتن، ولی از تحقیق فی هذه الماده این که مثلا این کلمه به این معناست، این میشود اون سه خطه میشه کار چی؟ کار پژوهشی اونا. قبلی ها میشن کار تدوینی اونا، قبلی ها میشن سوال. آقا فیومی در مورد صبر چه گفته است؟ ماده صبر. خب سرچ کن. حالا قبلا ها باید میرفتی مثلا یه عالم راه میرفتی تا کتاب خونه، مثلا الان صبر رو این گفته است. خب یعنی واقعا به نظر صبر از نگاه مثلا عرب یعنی این؟ شاید این، ولی مثلا کلمات لغوی دیگر هم ببینیم. پس شد تدوین، بعد حالا پژوهش. تدوین رو بخوام مثال مادی بزنم دیگه، حالا خیلی هم وقت شما رو نگیرم، مثل این استش که الان تشنه ایم، رفتیم آب رو چیکار کردیم؟ فعلا جمع کردیم. حالا اگه مثالم درست باشه ها، یعنی آب را گردآوری کرده این. خب میگیم که حالا درست زحمت کشیدی، لوله کشی کردی و تو این خندق آوردی آبو جمع کردی، ولی دست ما نمیرسه که یه لیوان از این آب برداریم بخوریم. میشد روش من این نیازم هنوز برآورده برطرف نشده است. ان شاء الله موفق باشید. صلوات نذ بفرمایید.